أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد. به توفیق الهی چهارمین جلسه از سلسله مباحث انقلاب اسلامی طلوع جهانی در میان دو جهان رو شروع میکنیم. جلسه ای که ناظر به سرمقاله آقای دکتر داوری در 68 شماره نشریه فرنگستان علوم اسلامی و ناظر به مباحثی که ایشون در اون جلسه و در اون مقاله داشتن و عنوان جهان میان دو جهان رو طرح کردن، بهانه ای شد این سلسله جلسات که یه تحلیلی روی هم این موضوع جهان میان جهان، هم مجموع نظریات های دکتر داوری و احیانا اتفاق نظر یا اختلاف نظری که بین جناب استاد طاهرزاده و آقای دکتر داوری هست طرح بشه. سه جلسه گذشته مباحث خوبی طرح شد، یه متنی رو زحمت کشیدن استاد تنظیم فرمودن که انشاءالله این جلسه به محوریت این متن بحث رو پیش میبریم که هر طور حضرت عالی صلاح میدونید بحث پیش بره، اگر صلاح میدونید که بحث خونده بشه یه بار و شماره به شماره شما بحث بفرمایید که به نظرم فکر میکنم این بهتر باشه، و در انتهای بحث که فرصتی هم در اختیار دوستان باشه که طرح دیدگاه بکنن، ولی هم اصلی رو برای میگذاریم که متنی که در فکر میکنم 12 شماره تنظیم شده رو حضرت عالی تبیین بفرمایید که انشاءالله راه گشا باشه و یه مقداری با انسجام بهتر و بیشتری بحث پیش بره. اگر که موافقید با پیشنهاد بنده که با همین روش خدمت شما باشیم و انشاءالله یه 10-20 دقیقه پایانی رو هم رفاقا اگر تر بحث دارم خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم یه مقداری فکر کردم رو این که بالاخره حالا که وارد این میدان شدیم یه چیزایی که باید میدان رو عوض کرد تا گفته بشید، یعنی مثلا ما بکشیم خودمون رو مثلا تو اخلاق فردی هیچ وقت نمیتونیم یه چیزایی که واعتصموا به حبل الله رو بگیم، همون هم یعنیش فردیش میکنه، الا این که برگردیم که یه تاریخی میخواد شروع بشه. خب حالا وقت هستم و به حبل الله زمین تاسم و با اون نگاه قبل فهم حس خودم اینه که همون نگاه هرمنوتیکی که مستحضرید، من تصورم هرچی جلو رفتم این شد که آقای داوری اینن دغدغه‌ای که ما الان داریم که حفظ حضور تاریخی انقلاب در عین جهان آقای داوری، ایشون تصور من این است عین حضور حیات ایرانی اسلامی شیعه در عین نسبت مثلا با هایدگر هگل. خب اینجا با این دید به اینجا رسیدم که ما باید یه کمی اون زیر ساختای همون هرمنوتیکی قضیه یه خورده بریم عمیق‌تر و از اونجا اگه شروع کنیم اونجاست که میشه هم داوری ها بفهمیم. حتی من این تیترا برای این شماره 12 عنوان ظاهرش این است که ما و خرد جدید در انقلاب اسلامی با نظر به طلوع جهانی در میان دو جهان، درسته این تیتر؟ باز من یه چیزی قبلش نوشتم، مقدمه برای فهم سخنان دکتر داوری و فهم حضور تاریخی توحیدی حضرت امام خمینی. این که عرض میکنم گاهی اگه فضا رو عوض نکنیم یه سری حرف رو زده نمیشه، طوری هم نیست، یعنی خیلی جا خیلی جاها عموما افراد خیلی حرف را نمیتونن بزنن، چاره هم نیست، حکیم هم اونه که بگه خاله به همین عقل بسنده میکنه. آیا میشه که من اینجور فکر کردم یه چیزی را یخت جدی تر بیاریم وسط؟ حتما هم باید همکاری کنیم، حتماً باید از پیش فرضایی که میشناسید استفاده نکنید. یعنی شما آنی میتونید بحثی که داریم رو مثلا با نصر و شایگان اینا تطبیق بدید، شما دیدین که من ارادتم به اینا خوبه، ولی ابداً اونجا نیستیم ما، یعنی ما نباید اونجا باشیم دیگه. الا ماشا الله شخصیت هایی که شما انواع اقسام. حالا با این دید این صحبت های مبهمم رو در همین شما در شما 12 شماره یه بار میخونم، فقط در اینکه یه فضا دست رفقا بیاد، هم مناقشه باید بشه هم سوال باید بشه، تا بعدن منزل دوم تازه اینه که ما آقای داوریا یه خورده دقیق تر ببینیم. تازه منزل سوم اینه که آقای داوری چیزی را حفظ کرد که موفق بود، اما ما چیزی دیگه ای را میخواییم حفظ کنیم، البته در سعه شخصیتی که ایشون جلو ما گذاشته است. اینجاست که آیا میشد یا نمیشد. حس خودم هم اینه هست که تقریبا حرفامون قریبه است، یعنی حرفایی نیست که من یه مثالی برش داشته باشم که دوگو تو مثلا میخواییم مثل فلانی عمل کنیم، اگه میشد خیلی راحت تر میتونستیم صحبت کنیم. پس اگه اجازه بدین من سریعا همین 12 را میخونم، 12 شما را با فرض این که یه اجمال اجمالی را شروع کرده باشیم. بسمه تعالی. خرد جدید خردی است تاریخی و مربوط به جغرافیای خاصی نیست، تقدیری است تا انسان از تک ساحتی قرون وسطا که خدا را در مفاهیم بلند جستجو میکرد، توحیدی که شما تو معارفتون دارید، خدا را در همه جا بیاورد، یعنی خرد جدید نمیخواد اونجا باشه دا، و طبیعت نیز آینه انکشاف حقیقت باشد و بدین لحاظ از نظر تاریخی خرد جدید میتواند قدمی به جلو باشد. که استفاده از مقاله پرسش از تکنولوژی آقای هایدگر هست، یعنی اینجا من نظرم به نگاه ایشونه که ایشون دقیقا همین حرفش که بشر یه قدم جلو اومده است با این درستس گرفت و الیسیا کمکش کرده است و گشتلر متوقفش کرد. میخواد اونا رو بپذیریم میخواد نپذیریم، فعلا ادعا اینه. خرد جدید واژه‌ای مهمیه. حالا ببینیم با توجه به امر فوق بنابراین است که خرد جدید را بفهمیم که مبتنی بر نظام معرفتی خاص خود میباشد که چندان شبیه و نزدیک به زیست جهان گذشته ما نیست، و به یک معنا در آن خرد جدید نحوه از جهانی شدن بشر به میان آمده است. ملاحظه کردید این که نزدیک به زیست جهان گم شده ما نیست، ما تا اینجا با امثال آقای عبدالکریمیان نزدیکی ما، یعنی اونا تا اینجا با ما یا ما با اونا، کجا ما ویراج میدیم؟ خب خیلی مهمه که انتقاد به جای به ما میکنن که اصلا شما رداشتن یه روایت ها توی زیست جهان دیگه آوردین، توی زیست جهان دیگه میخواین جواب بده، خب جواب نمیده بعدا خودنا هلاک میکنه. دو، خرد جدید با نظر به جهانی شدن انسان به یک معنا هجرت از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی، دغدغه اصلاح اجتماع را به جای تأکید بر اصلاح فرد به میان می آورد و ما با انقلاب اسلامی و تأکید بر ساختن اجتماع دینی با دغدغه های خاصی روبرو هستیم، شبیه دغدغه های هگل و هایدگر. شما زیاد اینا شنیدین، بازم من تک شما میدونین که همه امنون میدونیم که هگل یه طلبه یه باسواد خوبی بوده است، درسم خوب خونده، چی تو مراحل زندگیش هم که میدونی سه مرحله است، یه مرحله بعد هم میدونی مونتیکارا میشه دار یختم عیاش میشه ویل میکنه، یعنی ریشاش هم ایتاره شده که امامش هم برمیداره، دقیقا به همین معنا. ولی بعد یه جایی میرد، یه وقت است که میشه کیست این که مثلا ریشش نترشته اما ماش نوشن مثلا کدیور، یه وقت کدیور میشه ابدا کدیور نشده، یه جای عجیبی خودش قرار داده است که تمام تعهدات دینی ناب را میخواد قرائت کنه دوباره. دینی ناب عجیب است که میدونید که حالا اونا بحثید، یعنی واقعا اعتقاد دارد که خدا یعنی مسیح و مسیح یعنی خدا و حرفای خاص خودش داره. خیلی نزدیک است از جهتی که من رعانی فقط رع الله، اما ابدا اینا نمیخواد که ابدا اینا نمیخواد که یه فلسفه است. بخوام اینا رو از جهت بگم که تعهد 100% این است که میخواد ثابت کند که خدا یعنی مسیح و مسیح یعنی خدا و منطق دیالکتیک رو بر همین میارد و منطق بسیار قدرتمندی هم هست برای اینکه این حرفش رو بزنه. این که نه راست راست معتقد است جمع نقیزن ممکنه، حالا من خدا آقای متحری میخوان یه جوری تطهیرش کنم، یعنی جمع ازداد، نه آقا جمع نقیزن رو ممکن میدونه تو دستگاه خودش، ولی روی کرده اون برم دوباره اینه که من تأکید میکنم مستحضر خودتون اون جمله هم که گادامر داره میگه تمام فکر و ذکر هایدگر خدا بود. ببینیم از ما با دوتا تیپی رو برو هستیم که این دوتا دوتا خصوصیات دارن. اولا شدیدن معتقدن جهان مدرن خرد است، دقت کنیم. ثانیا معتقدن که باید بشر در این جهان مدرن متدین باشن. من متعله ها پس گرفتم، متدین باشد، اینم عجیبه. خب حالا میخونیم با هم. پس میگیم که تأکید بر ساختن اجتماعی دینی با دغدغه های خاص روبرو هستیم، شبیه دغدغه های هگل و هایدگر در ساختن اجتماعی که آن اجتماع در عین مدرن بودن مذهبی باشد. دیگه اینا رو حالا خود میدونید. هگل با روبرو شدن با تاریخ و خرد مدرن سعی دارد با مد نظر قرار گرفتن خرد مدرن رسیده است به اینکه یک گشایش از شماره اول دوباره نهدون باشید. اینا قبول ندارن که میشه ازش عبور کرد، باید خرد مدرن رو پاس داشت. با مد نظر قرار دادن خرد مدرن راهکارهای حفظ هویت دینی را پایه‌ریزی کند و در این رابطه قانون را به جای اخلاق می‌گذارد. با این روی کرد که انسان مدرن با رعایت قانون احساس کند کاری اخلاقی انجام می‌دهد. بعداً حالا انشاءالله می‌بینید جای جای دکتر داوری همینجاست. به شدت اینجا دکتر داوری مسئله می‌خواد حل کند و مسئله داره. من همین جایی حاشیه نوشتم که شما میتونید فکر کنید. رهبری در 14 خرداد یه جمله دارن، من میخونم. میفرماند امام تحول در پافشاری بر تعبد در عین نگاه نوگرایانه به مسائل. این نوگرایانه جز تجدد و خرد مدرن چی معنی میکنید؟ خودتون میدونید. میخواید میایید تو دستگاهی مذهبی خودتون یه جور معنی میکنید، میایید. من مکرر عرض کردم بیت امام و شخصیت های منسوب به امام مثل ما فکر نمیکنن، ترانسوالشون رو میرن، اروپاشون رو میرن، میخوان در مذهبی باشن. چقدر موفقن یا نیستن، سه تا جبهه بگیرید. یه جبهه که از دست میرن، یه جبهه مثل رهبری که به نظر من در عین نوگرایانه بودن متعبدن که فکر میکنم این خیلی به روزتره. یه عده هم که نام میشن صرفا آقای سریع القلمو که هم حتما میدونید که آقای سریع القلم شاگرد آقای موسی صدره، از این برم سریع القلمه. شما تعجب میکنید سریع القلم اصلا معتقد نیست که مثل اقلش مثل رهبری اینا نوگرایی و کنار تعبد داشته باشه، نمازش فردی میخونه. جمله رو پس دوباره نظرتون باشه که رهبری هم در تفسیر هر شخصیت امام جمع بین نوگرایی و تعبد را دارن. بند تداعی این است که ما اینجایی، ما میتونیم حداقل اینجا باشیم. سه، با توجه به امر فوق را دیگه خودتون داریم، میگوییم متفکران غربی که موضوع سعادت بشر در دوران جدید در هویت اجتماعی آن را دنبال می کنند، متوجه شدن سعادت بشر دیگر با اخلاق شکل نمی گیرد. دارم حرف اونا رو می زنم و ما یخت فرق می کنیم. باید به قانون اصالت داد، زیرا سعادت انسان را در دنیای مدرن به هویت اجتماعی بشر می دانستن. باز اینجا بحث بعدن باید بکنیم. امام معتقد به سعادت بشر در دنیای جدید در عین رعایت اخلاقی در عین اجتماعی پشت چراغ خطر واسدن واجب است. دیدیم که امام به شدت امام در قانون رعایت قانون فوق العاده مصرن، اما این متفکران حالا انشاءالله بعد با هم بحث کنیم، متفکران سعادت را صرف اجتماع میدونند، رسیدن به این هم چیز عجیبیه. و این که من با کرار از کدم هگل، هایدگر یعنی هگل، هایدگر یعنی هگل الا یه رفرم لطیف. هگل سخت معتقد است که حیات یعنی روح، روح یعنی تاریخ، تاریخ یعنی اجتماع، و سعادت هم کاملا از این زاویه میبینیم. چهار، ما میتوانیم با درک درست خرد جدید و سیر از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی از جهتی به فقه حکومتی فکر کنیم. فقه حکومتی که تو این دستگاه باشه، از آن جهت که فقه دو تا خصوصیت، هم قانون است و هم از جهتی دیگر اخلاق، زیرا امری شرعی و قدسی، و این مشروط بر آن است که مردم ما پذیرفته باشند در تاریخی قرار دارند که باید سعادت خود را در اجتماع دنبال کنند. یه پارادوکسای زیادی برادون گاهی پیش میاد، معطلی این خانواده اشرافی هیچم به دین اینا منتقد شدن، اما خوشتون میاد ازش، از جهتی میدید یه اصولی را اینا پذیرفتن. من در حاشیه عرض من باز اینم نوشتم توریز که این همان مشکلی است که غیر مذهبی هنوز به آن آگاهی نیافته. شاید علت وجود طبری ها و کرباسچی ها اینجاست که ملاحظه کردید که حالا تو شماره 5 میخوایم ببینیم میتونیم پیداش کنیم، در شماره 5 در نظر به اجتماع که اجتماع انسان هاست میتوان به انسانیت انسان فکر کرد، ولی در سیره اولیای الهی اینجا آقای عبدالکریم یا اینا میگن که این اولیای الهی شما بی خود چسبونده. حرف هم دارن، من این متن اخیرش را نم شما مناظره بین آقای پور حسن و آقای عبدالکریمی را متاسفانه حجمش زیاد بود با ایتا نایمن نم خواستم برادون برفسم، من گفتم به هر دوتا باید فکر کرد. به نظرم آقای پور حسن نکات خوبی داره، خوب فکر کرده که تمدن یعنی چه. آقای عبدالکریمی هم انتقادهای جدی داره تو این قضیه، گاهی نه گاهی حرفاش خیلی حساب، اینجا حرف داره برای شما، میگه این اسلامیت شما از کجا آوردین چسبوندین به این حرفا، اسلامیت نمیخواد، نمیشه بگوین بی خود، میگه بگوین که چه جلوی ما هست که میتونیم این حرف را نخواهیم. اینجوری بگم در ببین پس دوباره این شده، در نظر به اجتماع که اجتماع انسان هاست میتوان به انسانیت انسان فکر کرد، ولی در سیره اولیای الهی تا نحوه بودن قدسی انسان مورد غفلت قرار نگیرد. درست شد؟ و این همان خلق محمدی صلوات الله علیه و آله است که جمع بین فردانیت و اجتماع در آن حاضر می باشد. رو این باید فکر کنیم که چرا باید ما برای پیامبر اخلاقشون را جمعی ببینیم. بگذاریم. شش، در خرد جدید و نظر به جهانی و اجتماعی بودن انسان، انسان خود را با تعین اجتماع احساس می کند. من یه پاورقی نوشتم در متن شما نیست، زیرا در دنیای مدرن و با به ظهور آمدن خرد جدید اجتماع هویتی خاص پیدا کرده که همه ابعاد و مناسبات انسان در پدیده اجتماع معنا پیدا کرده و این غیر از آن نوع اجتماعی است که در زندگی قرون وسطایی مطرح است و شاید تأکید اسلام بر اجتماع به جهت نظر به روح آخرالزمانی بشر باشد. آخرالزمانی بشر دارم تطبیق میدم به حرف هگل که بشر آخرالزمان که به اون روح کلی نزدیک است تمامیت خودش در اجتماع مییابد. وقت چرا من میگم الان ما با هم خیلی حرف داریم؟ برای اینکه ما هم یک هویت اجتماعی قدسی را تنها راه محاوره با بقیه میدونیم. تذکر به اخلاق فردی شما انسان را در امروزش نگر نداشته، که حالا با هم شما بتونید اشکال کنید خوبه. میخونم شما را شیشا: در خرد جدید و نظر به جهانی و اجتماعی بودن انسان، انسان خود را با تعین اجتماع احساس میکند، چیزی که تا حدی با به ظهور آمدن انقلاب اسلامی پیش آمد. فرقش این بود که دوباره من حاشیه دارم، ولی با دل تاریخی خرد مدرن به آن نظر نشد، مثل آن چه در انقلاب فرانسه مد نظر قرار گرفت. حتما میدونید که انقلاب فرانسه هم خب حساس شد که اصالت را بدهد به اجتماع. مثلا باکریش واقعا رفتگرا، باکری میرفت چیه جوبار درست میکرد، باکری انقلاب فرانسه. فرقش این بود که این تعریف درستی نشد. حالا اینا شد شما کمتر سنده بود، ما در سن خودمون حس میکردیم همه چیز، یعنی اجتماعی که دارد امام خمینی ایجاد کرد همه چیز ما. یعنی یه بار دیگه هم عرض کردم رفقای ما وقتی که جنگ شد مسئلهش مسئله جنسیشون از بین رفت، یعنی اون چنان غم عجیبی از هویت جدید قالبشون از بین بود که رفت. حالا تا کی برگشتن همه چیزشون. این در انقلاب فرانسه هم تا اینجا هست. چی تو شد که ما همین آقای کرباسی یا همین آقایون دیگه اینا همین جنس بودند؟ اینا تا اونجا حاضر بودند که همه چیزشون انقلاب باشه. حالا چی تو شد؟ اینجا با هم بحث داریم که ما در خرد جدید وارد نشدیم و این یه خود مشکل ایجاد کرد. احساس بحث زیادتر از این است. با توجه به این امر، یعنی احساس خود با تعین اجتماع توحیدی، رعایت قوانین و یا اخلاق اجتماعی نوعی سلوک محسوب می شد، که این خیلی بحث مهمی است، می تونیم هم باز بهش برگردیم. وقتی هدفی که اجتماع دنبال می کند به عنوان امری انسانی و معنوی مورد قبول باشد و بدانیم با روحیه ثروت اندوزی از این نحو سلوک خارج می شویم، آیا اخلاق توسعه یافتگی می تواند جای آن سلوک را بگیرد؟ اینجاست که من میگم تفاوت تاریخی کمی با آقای داوری پیدا میکنیم. البته اینا رو من همطوری میگم که شما حساس بشید. دوباره بعد میخونیم، یعنی ما یه حیا، ما رعایت انقلاب و قوانین را سلوک میدونیم، مثل نماز شب میدونیم. آیا پیشنهاد توسعه‌ای که آقای داوری میکنن میتونه ما رو به اینجا برسونه؟ من حاشیه زدم که شاید بتونه، میخوام بابش رو بکنم. آیا اخلاق توسعه یافتگی میتواند جای آن سلوک رو بگیرد در حالی که در آن اخلاق اصالت به جامعه داده میشود؟ بازم طوری نیست و انسان غربی برای خود آن را پذیرفته است. آیا تأکید بر آن جامعه موجب نمی شود از آن چه می توانیم با نظر به خرد جدید در سنت خود بیابی محروم شویم؟ مگر آنکه تأکید بر توسعه در عین پایداری بر سنت بومی باشد. طوری نیست، همراهی میکنیم. اینجا هم نه، هم نمیشم. اینجا معلوم نیست می توانیم کنار آقای داوری باشیم یا نباشیم، باید اینا روشن بشه. هفت، هگل به امید تحقق دولتی که مظهر انسانیت باشد. هگل به امید تحقق دولتی بود که مظهر انسانیت باشد، ولی این امید با تحقق دو جنگ جهانی از بیان رفت. تا اینجا را همه میدونیم، ولی با این همه نمیتوان از جامعه مدرن چشم پوشید و از آن عبور کرد. آیا راهی جز تحقق اجتماع دینی و در این حال حاضر بودن در جهان مدرن و یا مواجهه با آن با فقه حکومتی و اخلاق قدسی پیش رو داریم، طاهرزاده اینجاست. یعنی من اینجام که حالا شماره هفت میشه با هم دیگه باید صحبت میدیم، با هگل اومدیم کنار، اومدیم یه جا، ولی میگم آقا خودت بگو، خودت که میگوی که نتیجه جنگ جهانی اول و دوم شد، خودت هم که میگوی همه چی از دست رفت، ولی چرا میخوای هنوز اصرار کنی بر جامعه به عنوان اخلاق، اخلاق به عنوان رعایت قانون؟ هش بقید همه حال هم که دارم با شما حرف میزنم از شما دل واپسم که شما بگه آره ته راست میگه طاهرزاده، من دلم بخواد بگوین راست نمیگه. یعنی به نانیست که این بستا این حرف منم حرف متافیزیکی بشه و کار تموم بشه، کار تموم به هیچ وجه نمیشه به این راحتی. هش موضوع بست انسانیت چیزیست که عقل بشر جهانی شده میتواند فهم کنه، و این مشروط بران است که با نظر به جامعه اسلامی از اخلاق فردی به اخلاق اجتماعی سیر کنیم، و آنچه تا دیروز با رعایت اخلاق فردی دنبال میکردیم و احساس مینمودیم. یعنی قشنگ احساس میکردیم که وقتی معاشران سلام میگیم به همسایه کمک میکنیم واقعا در بهش وا میشه، با رعایت اخلاق اجتماعی دنبال کنیم یعنی میشه، و باز در همان روحانیت خود را احساس نماییم. این آن حالتی است که میتوان در جهانی بین دو جهان به آن فکر کرد و از خلأ معنویت که جامعه مدرن از آن رنج میبرد رهایی یافت. کرباسی و کدیور به نظر من تو این هشت گیرند. خودم اطمینان دادم که میگن بازخوانی کردن خودشون را اینا بعد از اون مجمع تشخیص مصلحت تا اون آقای بشیری احمد اینا اومدن اینا رو دعوت به یه جای دیگه کردن، در صورت که میشد جای دیگه واستن و یه چیز دیگه بشن. در مواجهه با خرد یونانی در بستر اسلام با دغدغه های فارابی و نظام سازی که او در نظر داشت روبرو هستیم. دیدین که زحمت های خیلی خوبی که آقای دکتر امام جمعه دارن میکشن رو بحث حروف و احصاء العلوم و سیاست، این داردیشون یه کارهای خوبی را میکنی که بابا من متنم بخونم به نظرم خودش روشن میشه. در مواجهه با خرد یونانی در بستر اسلام با دغدغه های فارابی و نظام سازی که او در نظر داشت روبرو هستیم، که عرض کردم کار خوب آقای امام جمعه در بررسی آثار فارابی، و ما امروز در مواجهه با غرب و فلسفه کانت و هگل در بستر اسلام با دغدغه های روبرو هستیم که ما را در این تاریخ به نظام سازی مربوط به این جهان دعوت میکنه. مقایسه بدی نیست. ممکن است سوال بکنید چه نیازه که ما اصلا با جهان، چرا فارابی با جهان غرب مواجهه کرد و بعد به این نحوه فکر رسید و ما چرا باید این کار را بکنیم؟ اینم جا بحثه. ده، آقای دکتر رضا داوری معتقدند امام خمینی در جواب کتاب اسرار هزار ساله از آقای علی اکبر حکمی زاده در کتاب خود، یعنی در کتاب کشف الاسرار، طوری به تاریخ رجوع کردن که گویا میخواهند با آن تاریخ یعنی تاریخ هزار ساله تجدید عهد کنند. لذا میتوانیم، دارم تا اینجا دو حرف دکتر داوریه با، لذا میتوانیم سابقه انقلاب اسلامی را در کتاب کشف الاسرار جستجو کرد. رفقا گفتن حرفت مبهمه، یه شرح بنویس. این شرح فرمایش آقای داوریه. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه سعی دارند بر اساس همان تاریخ هزار ساله اسلام، هزار ساله اسلام و تشیع که آقای حکمی زاده در آن حرکت درخشانی تحت تأثیر عقل مدرن نمییابند، ما را طوری به آن تاریخ وارد کنند که عملا می توانیم در این زمان با نظر به تاریخ هزار ساله حرکت جدیدی به ظهور آوریم. جمله آقای داوری واقعا جمله خوبیه. میگه اومده داره جواب حکمی زاده رو میده، ولی معلومه میخواد با همین جواب تاریخ آینده رو بسازه. دکتر داوری هوشیاریش اینجاست که میگه که امام از تاریخ گذشته انقلاب اسلامی را درآورد. اینم بد نیست بدون. 11، گفته میشود تاکید بر توسعه یافتگی ماهیت ما را تغییر میدهد. یکی از اشکالات که به ما میکنند، ماهیتی که با
بار معنوی خود حتی فقر را برای خود قابل تحمل می کند. این که اینو عرض کردم، چون این رگه است تو امثال خود من هست. آیا از این گفته باید نتیجه گرفت که خرد مدرن قابل توجه و دیدن نیست، و یا با نظر به خرد مدرن بر وجوه معنوی و قدسی خود باید تاکید کرد تا جهان بین دو جهان طلوع گردد، یعنی جهانی بین مسجد و میخانه؟ کتاب مدرنیته و توهم اگه به تنهایی نگاه بشه همون خطر فرار از، ولی اگه بگون که آقا تو در اونجا، من اینجور میفهمم، در کتاب مدرنیته و توهم شما ابراهیمی باید بشی که فردا حتما در آتش میفتی. اگه کسی بچه ها کتاب مدرنیته و توهم نچشن بیان تو جهان مدرن کدیور میشه. ولی حالا اگه عکسش کنن، بیان جهان مدرن، مدرن تعهون خوب بچشن، بیان ابراهیم میشن، نمرودا آبروش رو میبرن. این یه تو صحبت آقای داوری این اولیه کمه، یعنی ابراهیم نشده انگار میگن توسعه یافتگی را بیاید ورود کنید. من دل واپس میشم که آتش خاموش نشد، آتش بسوزونه، باز شما مواظب باشید اینا رو نپذیرید. 12 ما باید با توجه به فرهنگ یا کالچر، و چون کالچر که گفتم چون مرادف فرهنگ نیست، یه معنای خاص خودش میده که یک معنای جدید مربوط به خرد مدرن است، به دارایی های معنوی خود توجه کنید. حضرت آقا اینجا حرفش نیست، دوبارم تکرار کردن در 14 خرداد که چرا به دارایی‌های معنوی خود توجه کنیم و به جهانی بین دو جهان فکر نماییم، وگرنه یا در گذشته میمانیم و یا در جهان مدرن سرگردان میشویم. اینا رو من تصورم این بود که با این عرایض یه زیربنای تاریخی که میتونیم حساس بشیم باش برای حضور در جهان مدرن، بعد نبود تذکرش. حالا انشالله که خودتون روش فکر کنید و بگون چه کار کنید. و صلی الله علی محمد و آل محمد. من خدمت دارم.
من تصورم این بود که شاید بیشتر رو عطر بمونی،
خودتون بدونید.
یعنی ای کاش فکر میکردم با این سرعت مطمئن پیش میره، میگفتم یه ترمزی میگرفتم که بعضی جاشو بهتر
بیشتر فضاها دستتون بیاد. شما رو تک تکش هم میتونید بحث کنید، یعنی تک تکش هم جا بحث داره، اقلش اینه که از اجمال در میاد.
یه پاورقی دارید توی عقل تکنیکی جلسه 6 صفحه 5 که تقریبا روح همین بحثه. من اونو میخونم و امیدوارم که اینجا بمونیم و یه مقداری بحث انشاءالله شکل بگیره. اونجا یه تذکری شما دارید که بشر این دوران در طلب تجربه خود می باشد در میدانی که در مواجهه با طبیعت به ظهور می آید، و آن تجربه خود است در انس با حقیقت، ولی در بستر انکشافی که در رابطه با طبیعت برایش ظهور می کند. جای نکته قابل تأملش اینجاست، این در جای خود نوعی سلوک به حساب می آید که بشر بتواند حقیقت را در مظهری به نام طبیعت بیابد. این چیزی نیست که بتوانیم در جهان نادیده بگیریم و همچنان در تاریخی زندگی کنیم که سالکان آن حقیقت را بیشتر در تجربیات درونی خود دنبال می کردن. تاریخ دیگری برای سلوک به میان آمده که در برابر این سلوک، آن سلوک قبلی انتزاعی، حالت انتزاعی به خود گرفته است. حالا به نظرم باز اینجا نقطه جدی تأمل و توجه انقلاب اسلامی است به طرح سلوک جدید
در تاریخ،
در
مدرن.
تاریخ مدرن.
این تاریخ مدرن رو وردارید میخوان دنبال قاضی طباطبایی باشید، و اگه دنبال قاضی طباطبایی باشین شما امروز هیچی گیرتون نمیاد، در صورتی که قاضی طباطبایی همه چی گیرش میاد.
و از اون طرف اون سلوک رو برداریم دنبال خرد توسعه.
اینم حرف خوبیه که من که پیشنهادم این است که یک آقا فردان جهشه چی؟ ما یه جهشه مرور به تفکرات هایدگر آقای داوری ها باید داشت. یعنی واقعا شما همین ماهیت عقل تکنیک را با جد میبینید، با نگاهی که میخواین حاضر بشین در تفکر این شخص، میخواین که چیز یاد گیرید. که همیشه من مثال کور برای میزنم، دیروزم داشتم این مصاحبه آقای اینا گوش میدادم راجع به کربن، آقای دکتر شایگان بود، آقای رحمتی بود، آقای نه جهان بگلو نبود اون که لبنانم متولد، یه سه مجموعه استاد خوب بودم، دیدم که یکی از آقای دکتر احمد یه حرفی از اینه گفت آخه چطور این همه کتاب که ما اصلا نمیدونیم کجا هست خونده است و بهتر از مام خونده است. من همیشه مثال کربنه این میزنم، میخواست در تاریخ خودش نفس بکشه. شما نمیتونین تو تاریخ خودتون نفس نکشید، میخواین بکشید نمیتونین هایدگر رو نخونید. دوتا بحثی بازم تأکید میکنم، یکی از جاهایی که ما خیلی خوب میتونیم با هم دیگه بعدن فکر کنیم این مقاله پرسش از تکنولوژی هایدگر است، که سعی شد با مواجهه با بحث این چیزا یه مقداری برجستش کنیم. همینطور که میگون یعنی واقعا این بعد از قرون وسطا میخواستن به چی برسن، همین چی که شما میخواهیم برسن. شما رسیدید به این که با عقل متافیزیک و دین متافیزیکی و عقل فردی و عبادت فردی نمیتونید به اون چه که خدا آغوشش به سویدان باز کرده است برسید. یعنی ما یه دار دیگه هم عرض کردیم، ما الان در قرون وسطای خودمون هستیم، تو بحثای قرآن عرض کردیم، ولی راه به حضوری که دیگه گرفتار رنسانس نشیم، رنسانسی که ضعفای رنسانس میگم، ما باید در حیات قدسی در عین این که آغوش خدا از دل نظام عالم طبیعت به ما رو کرده خودمون رو حاضر کنیم. چیزی هست که هایدگر داره تذکر میده و ما هم حس میکنیم قصه یه ما هست. حالا بر
اون بخشی بحثی هست که سیر هگل و در تاریخ خودش در بستر تاریخ خودشون معنا داره.
بله.
حالا همون رو شما می‌فرمایید که در بستر تاریخ اسلام ما طرح بکنیم و بهش نگاه بکنیم. اون وقت اینجا یه مقدار تفاوت هست. یعنی که می‌فرمایید ما در قرون وسطای خودمون نمی‌تونیم زندگی کنیم، به تناظر بین این دو تا قائل شدیم. شما فکر کنم باز به اون بحث که میگن یقین امریز تاریخی یه مقدار اینا ممکنه خلط بشه. یعنی در همونطور که فرمودید در تاریخ قاضی یقین اون زمان معنای خودش را داشت و جواب بود و اون تو این تاریخ جواب بود نیست. یه مقدار این جمله اینو نفی به اصطلاح قرون وسطا ببرد به این معنا میشه که انگار اصلا اون تاریخ جای خودش نبوده و خب این شاید حقه اون تاریخ جایی بشه. حالا این یه بحث، یه بحث یه این که خب یه مقدار برای این که موضوع برای ما خرج نشه اینجا میفهمن خرد جدید، خرد جدید با خرد متجدد باز تفاوتش رو شب بشه که ما تو این خرد جدید دنبال چی هستیم. از اون طرف فرمان مبانی معرفتی که نظام معرفتی خاصی که این خرد جدید داره. خب از یه طرف هایدگر اگر ما خرد متجدد بگیریم نقد دارن به مبانی معرفتیشون و از یه طرف یه زاویه یه دیگه یه دارن طرف کنن، یه مقدار فکر کنم اینا باید روشن بشه.
همه اینا باید رو همینه بحث، یعنی هر کدوم اینا روشن بشه بحث جلو میره. مثلا من اون آخرشه بگم ببینید مثلا چرا مال یقی آقای داوری گرفته اون ول نمیکنی، راهیست که به فکر بیای. من خودم این تو تصورمه که ما اگه این شخصا یا این متنا میگیریم ما بحث میکنیم بعد از یه مدتی در مواجهه حرفا و گفتها یه چیزی متولد میشه. این حتما هم این طور است که دیگه وقت نه حرف قبلی من درست است، نه پیش فرض شما درست است. میبینیم انگار باید یه جور دیگه فکر کنیم. وقت اونم که باز میگون یقین تاریخی است که به این معنا که کل یامن هو فی شأن، اینا بقیه هم میگن، اما ما که اینا قبول داریم که اون یقین فرقش با آگاهی اینست که آگاهی یقین نیست. یعنی شما خدا را بدانید هیچ وقت یقین نیست. از بعد به خلقت تا حالا همه خدا را میدونستن، اون شیطون هم میگفت از خلقتنی منتی. اما یقین یعنی روبرو شدن، حس کردن، در بر گرفته شدن. یقینی که شما میگید، یعنی حتی اونا میگن که چی میگن؟ یقین حقیقی، حق الیقین است. خیلی عالی میگن علم الیقین اینا دیگه بلدی. حق الیقین یعنی خودت وسط آتش بسوزی. وقت نه مثال، یه مثالیه که آدم میگه آخه نمیشه که بسوزی. نه میشه. شما الان تو تاریخ خودتون وسط آتش تاریختون دارید میسوزی. حاق به در بر میگیرد شما رو. خب اینجاست که یقین اول معنی کنیم. وقتی یقین در مواجهه با حادثه هاست، انشاءالله من بیش از این دارم، یقین در مواجهه با حادثه ها اونی است که میبینی عجب این حادثه خوددی. یقین تاریخی، حالا اینم که میگه یقین تاریخی است، خیلی حرف عالمان است. من میگم ما که خودمون داریم این متنا، حالا چه به اونا نزدیک بشیم چه نشیم، وقتی میفرماد خدا در شأن خاصی سراغت شما میاد، میاد که خودش در صحنه نشون بده. در صحنه هم من شاملش میشم، هم جنگ، هم طبیعت. اینا اینجاست که خب پس ما اگه وقت شق سومی هم دارن که بعد روش فکر کنیم، آخر الزمان هم که مردم بی یقینی میتونن زندگی کنن. مردم آخر الزمان با باورهای دینیشون در مقابل این طوفان وحشتناک شهوت پر جلوه میرن، یقین میخوان، یعنی میخوان خودشون حس کنن که چیزی دارن که تغذیهشون میکنه نسبت به و میشه امروز هم خدا همینا برامو باشه. حالا با این دید یقین تاریخیست، یعنی ما تلاش کنیم ببینیم در این شرایط با چه چیزی باید خدا را بیابیم که این خدا تمام جان ما رو تغذیه کنه. خب حالا با این دوتا عرض من بگون، اون خرد که میگیم، خرد یعنی یک نوع چیزی که از طریق تاریخ سراغ بشر اومده است. من بر همین جمله امام را یا بزرگان را خوندم که میگن نمیتونن چشمشون نسبت به این جهان ببندن. هرچی بخند میتونیم بحث کنیم. اما آقا فرمودن که اون استحاله بود تو اون که ما بیایم خودمونا ذیل دنیای مدرن قرار بدیم، استحاله بود. مثال رضا خان زدند و اینجا. خب دو تا شکل دیگه هست، یکی فرار از عقل مدرن که دیدین که متاسفانه ما این کار کردیم از ترس اینکه رضا خانی نشیم فرار کرد. ظاهرن امام نه، اومدن فهمیدن این عقل مدرن چیه، کجا میره، انسان ها چطور در بر میگیره و باید انسان ها را متذکر این حیات کرد که حضرت آقا فرمودن چیزی را امام از مردم میفهمیدن که ما نفهمیدیم. شما از این، من اینجور برداشت میکنم، یعنی امام فهمیدن جهان جدید انسان ها در بر گرفته و باید با این انسانی که جهان جدید در بر گرفته باش مکالمه قدسی کرد و میتونیم برگر. هم امروز من جواب یکی را دادم، همین را نمیش که خیلی انگار وضع شده زنه گودن، نه خیلی هم خوب شده. شما باید این جوان امروز با این هویت باش مکالمه کنین که خودش بحث داره، بگود هر جاش دیگه ابهام داره. من عرایزه خودم رو میگم به اعتبار این که بحث روشن بشه و نه این که جواب و سوال صرف باشه.
از آقای نکته ای هست، حالا تقریبا حالا در فرمایشات صحبت قبلی شما هم هست، حتی من یادمه تو همون زن آنگونه با که باید باشده شونم همینجوری فرمودید این هست که شما میدید که آقا ما نبه زن سنتی میتونیم بریم نبه زن مدر، در واقع اون زن انقلاب اسلامی. و این بحث طلوع حالا جهانی در میان دو جهان هم در واقع تقریبا همون رو داره به نوعی اشاره میکنه. ببینید احساس من اینه، اینجور بحث کردن ما، البته این تذکر خیلی مهمه، حتی اقل ما رو از دوگانه و دعوایی که بین دنیای متجدد و تجدد و سنت میذاره ما رو رها میکنه که به میدان جدیدی فکر بکنیم، به عرصه جدیدی فکر بکنیم و اصلا ما رو از این دعوا رها میکنه. حداقل اصل این تذکر خیلی مهمه و شاید خودش تذکری که ما با خون دل بالاخره رسیده شده به اینجا، یعنی چیز ساده ای نیست. اما ببینید اگر بخوایم توی این ماجرا بمونیم، یه تعبیری دکتر داوری داره تو خرد سیاسی که میفهمم که تاریخ تاریخی کشفه و عقل از پی این کشف میاد و خرد از پی این کشف میاد. ببینید ما تو دور، من حدسم اینه، فهمم حالا یه فهم خیلی ناقصی دارم، اینه که ببینید تو دوره مدرن یه فهمی، یه کشفی، یه حسی نسبت به جهان پیدا شد. در نسبت با این حس و این کشف خردی کم کم خردی اومد شکل گرفت که این خرد در واقع تاریخ فلسفه غرب جدیده. یعنی و خب حالا یه وجهیش خب تو همین موضوعه که فرمودید، اصلا شاید به نظر حالا حد یه ذره حالا فهمی که دارم شاید مهمتر از هگل اصحاب قرارداد اجتماعی هست، مثلا اینا پایه این تعین اجتماعی رو در یه تصرفی قرار دادن، یعنی تعین اجتماعی اینها که تو قرارداد اجتماعی اومد و نسبت به اون حسی تاریخی که وجود داره خلاص یه خردی شکل گرفت، حالا تو اصحاب قرارداد اجتماعی به شکلی اومد، در کانتی شکل اومد و در هگل دیگه قادر در چهره یک دولت کامل شد، یعنی همچین چیزی اومد. ببینید ما حالا بخوایم با ماجرا ببینید، ببینید ما اول باید احوالاتی که در انقلاب اسلامی شکل گرفته، ما ببینید با یک حس جدیدی در انقلاب اسلامی که در ادامه همین حس غربیه شکل گرفت به وجود اومده، با اون روبرو بشیم تا بتونیم از اون خرد حرف بزنیم، خردی که تو انقلابه. ببینید این خرد جدیدی که تو الان ما داریم حرف بزنیم، مثلا این نیست بیان بشینیم آقا هگل اینو این حسا گفته درسته، ولی این تو میگیم آقا هگل اینو میگه، فلان اینو میگه، فلان اینو میگه، ما این هستیم، اینش نیستیم، اینجاش هستیم، اونجاش نیستیم. ببینید اصلا این نحو مواجهه با ما حتی به نظر میاد ما رو میندازه توی دوری که هی باید بریم فلسفه بخونیم، هی بریم اینجاش هستیم، اونجاش نیستیم، چقدر هستیم، و بعد هرچی هم میخونیم هی حس میخونیم باید فلسفه غرب بخونیم، عمرمون هم هی میذاریم، نمیگم نباید بخونیم ها، خب ولی وقتی موضع و جای خودمون رو ندونیم به نظر من گم میشیم اصلا. و ولی در انقلاب در ادام در نسبت با این احوالات دوران مدرن به نظر میاد احوالاتی ظهور کرده، خب که حالا اجمالا شما تو ندای بی صدا سعی داشتید به این توجه بکنید، ولی خب حالا اینکه حالا چقدر رفته پیش بس یه حرفیه، ولی اگر قرار صحبت از خرد بشه، ببینید خرد همیشه این خرد رو باید درسته یه وجهش به بالاخره میراث گذشته فلسفیشه نمیتونه اونو منکر بشه، ولی یه وجهش هم هی باید این دائم در نس انجلو چشش باشه. ببینید این تقریر رو من فکر کنم خب من حالا حداقل داوری رو در فارابی خوندم، ببینید اینو من تو داوری ندیدم که ببینید فارابی چون مدینت و نبی داره میتونه به رجوع کنه به یونان، ما مدینه مدینت و نبی داره فارابی و این مدینت و نبی هم از طریق امام رضا در تمدن اسلامی محقق شد، این موضوع مهمه. اگر این جالب هم از شما بعد از امام رضا میبینید در فاصله 60-70 سال فارابی 70-80 سال میتونه اصلا همچین ماجرا فکری شکل بگیره و از بند سیاست خلافت نجات میده امام رضا مدینت و نبی رو و امکان برای تفکر ایجاد مون. یعنی اگه همچی احوالاتی نباشه اصلا رجوع معنا نداره، رجوع که مثلا فلسفی نیست که بشینه مثلا حساب کنه آقا یونان اینو گفت اونا بشینه جمع بکنه و بعد مثلا یه حالت جمع و تفریق بکنه، مثلا یه مثلا یه آرای مدینه اهل آرای مدینه مثلا بنویسه، نه احوالات فارابی نظام توی ما هم اینجا مدینه یه چیزی داره بعد از انقلاب شکل گرفته و در نسبت او داره یه خردی میخواد حرف بزن. و اما خودم اجمالا وقتی به این حالا یه مقداری فکر میکنم، این تفاوتی که خردی که انقلاب داره با خردی که دنیای مدرن داره، خرد دنیای مدرن به شدت خرد تصرف کننده است، ولی خرد انقلاب شدیداً خرد محافظه مراقبه، خرد مرز داره،
یعنی ببینید این تو دنیای مدرن این تو همشون هست، یعنی احساس کنید وقتی به سمت خرد دنیای مدرن میری اینجا نمیتونه خودتونیه، چراش هم حالا چرایی داره دا میشه به این چرایش هم فکر. ولی عرض من اینه که آیا شیوه بحث کردن آیا ما از طریق فلسفه است یا نه اصلا از طریق فلسفه واقعا گم میشیم. نه اینکه حالا اینکه دارم یا منکر فلسفه نیستم ها، خب منکر خوندن هگل نیستم، منکر خوندن اتفاقا اینجوری خیلی راحت تر خونده میشه هگل، خب خیلی روون تر خونده میشه به جای اینکه ما حاشیه زن هگل بشیم، بلکه هگل رو با اون دردش روبرو میشیم، با اون دغدغه‌اش روبرو میشیم. اینه که این شیوه نمیدونم ما رو گم میکنه، من نگرانم. یعنی ما این مدت ها داریم تو این دور میچرخیم، هی داریم میچرخیم، هی داریم میگیم و خب چیزی هم به نظر من احساس میکنیم خیلی هم جلو شاید سخت جلو میریم، خیلی سخت جلو، در صورتی که فکر میکنم احوالات انقلاب، حالا احوالاتی که حالا بعد از انقلاب، حالا سر این باید صحبت کرد که این چیه، این یه چیزی داره شکل میده که ما رو میشه توش در نسبت او میشه به اون نگاه کنیم و حرف از خرد انقلاب بزنیم. اگر نه همین حرف میموند که بگیم آقا ما یه طلوع میانه دو جهانی و همین اندازه خوب خوشیم که آقا یه طلوع میانه دو جهانی دیگه تموم شد رفتی یه ماجرا، خب حالا پس چی؟ پس چرا همچه اوزامون اینه؟ حالا طلوع باشید دیگه. خب خب یعنی میگم اصلا نمیشه دیگه حرف از اون خرد زد. ببخشید
من یه نکته میگم اما بحثه بلن. جهان مدرن یعنی جهانی که یه آدم ها شهر شدن، اجتماع، یعنی بیشتر من نظرم است که جهان مدرن ها به پدید آمدن یه نوع اجتماع خاص بگیرید، همیشه اجتماع بوده است
اما در تو قرارداد اجتماعی کاملا مشخصه.
آره. یعنی ما اول این روشن بشه که این فیلسوفا فیلسوف نیستن به معنای فلسفه دو، اینا متوجه یک قاعده ای در تاریخ خودشون شدن به نام این اجتماع. حالا این اجتماع رو چی کار کنه؟ تا دیروز مثلا شما از آقا 100 سال پیش ما واقعا مسئله ای نداشتیم که بخند دستورات هم که انم توشی متاسفانه ما 100 سال بازار ما چی طوری اداره میشد، مردم خودشون با همون اخلاق فردی همه چیزشون رو اداره میکردن. ثوابم بود که اگه سنگ وسط جاده افتادست میدونین که ثواب بود که بزنی کنار، ثواب بود که پل بسازی، یعنی واقعا مردم پل میساختن که علی قلی آقا میاد یه با دلالین دیگه یه حمام میسازه، یه بازار میسازه، یه مادی میسازه. شما الان اونجا نیستید. جهان جدید جهانیست که بشر الان اومده شهر استیت به اصطلاح میسازه. حالا متفکری مثل هایدگر حتی میگم کانتم کانت هستم پدر فلسفه نوعه، یعنی بشر جدید اومده است یه شهری میخواه بسازه که کانت میخواد. کانت و هگل بیشتر وارد شد، اومد گفت که ما برای اینکه این جهانمونه بتونیم بسازیم باید که قانون و اخلاق رو بیاریم وسط. یعنی دیگه نمیشه با اون اخلاق فردی مسئله را اداره کرد. حالا چرا دلم میخواد این بحث بشه؟ آقای داوری هم حرفش همینه، میگه بابا شما باید یه خرد سیاسی جهان مدرن داشته باشید، خرد توسعه یافتگی داشته باشید. بعدا من میخوام همه این حرفا را برگردونم خاصگاه صحبت آقای داوری به اینجاست. ایشون رسید است به این که ما 100 سال پیش نیستیم، ما در این تاریخ جدید شهر داریم. اگه شهر را با یک خرد مناسب اداره نکنید نمازتون رو میخونید تبری هم دارید. یعنی همه حرف اینجاست که شما رو این حساسیت منم درک بکنی خوبه. ما الان چمونه چه دغدغه‌ای داریم؟ چرا میگم آقای داوری رها نکنیم؟ چون ایشون یه حرفی خیلی جدی برای شما داره. اینقدر که اصرار بزنید شب و روز حرف میزنید ول نمیکنه. من گاهی مقالات قبلش هم نگاه میکنم، نم خیلی حساسه رو قضیه، دوباره خستتون میکنم. آقا شما محال است با این اخلاقی که دارید و این قوانین که دارید و این آدم ها که دارید توی این تاریخ از این انقلابتون نتیجه بگیرید. منی دارم میگم که شدیدن همه وجودم رو صرف انقلاب بخوام کنم، یه کاری باید بکنید. آقای داوری اینه حرفش، من حرفم اینه که در مواجهه با آقای داوری حرف دیگه داریم. ببینین در یعنی بی آقای داوری بنده هیچ حرفی ندارم براشون از نظر خودم، با هیچ محولی هم حرف ندارم. یعنی اگه من و شما یه جام سخنران دعوت کنین هیچ گنگن. اما میشه با آقای داوری فکر کرد، ولی بعد از این که در مواجهه با آقای داوری فکر میکنید، جهان جدیدی را میشناسید، بشر اجتماعی شده است، بشر جهانی شده است، شماره یک بود دیگه، حالا بگوید که یا حرف آقای داوری بیاد همتون جدی بگیرید و همه وقت بذارید روش و حل کنید و حل میشه. اگه وقت نمیذاریم ما رو حرف این اندیشمند که، یا اگه نه اگه حرفی دیگه هست خب رو اون حرف حرف بزنیم، ما یه کاری بکنیم. ما الان هیچ کاری نمی کنیم، ما بین این دوتا رو کاری که امروز تو تاریخ کار است این دوتاست. یا روشی که این پیر مرد 80 و چند ساله 90 و چند ساله دارد اینجور آتیش گرفته است دارد برای شما میگه، یا اینه بگیرید، یا در مواجهه با این که بیشتر من این جلسه را برای این فکر میکنم مفیده، در مواجهه با حرفای این که کشیدی میگیریم یه چیزهایی کنار ایشان متولد میشود. جمع دارم ببینید دوباره من همین نوشتم که در کنار ایشان، اصلا بحث جدایی از ایشان و هجرت از ایشون که همین سرگردانی هست که بینید. بعد کسی دارد برای شما اینم میگه که بالاخره خودش کار اجرایی کرده، کار فکری فرهنگی کرده، فکر کرده. من فکر میکردم میرم آموزش پرورشا، خلاصه با اداره و بخشنامه با اینا همه چیز درست میکنیم. بعد از دو سالم دیدیم داریم میبریم بهترین راه نیست که بیایم بیرون. بعد رفتیم بنیاد شهید، خب مسئله انقلاب بود، شوخی نیست. ولی بعد دیدیم که نه، همین من اواخر بنیاد شهید متوجه شدم با یه انرژی هم رفته بودم، دیدم نه یه جاهای دیگه کارمون خرابه. و حسن رفتن من این بود که تجربه های خوبی، برای همینم حالا میفهمم آقای داوری بنده خدا از کجا میسوزه. یعنی ممکنه یکی میگه نه خیلی من میرم همه کار اداره رو میکنم، خیر ببینی من از تو ده برابر انرژی بیشتر بوده است، آدمی پر انرژی. من به خصوص در زمان مدیر کلی این من دو تا رئیس دفتر داشتم و یکیشون میبرید، بعد خودش میگم من ما میمیریم از دست تو، یعنی از خونمون که میمدم بیرون هی دستور میدادیم تا به رسیم اداره، حالا فردا ما عملی میخواستیم. انرژی ما بسیار زیاد بود مثل بقیه بچه‌هایی که تو جنگ و جبهه بودن. ولی اینگم آخرهای بنیاد شهید من رسیدم به اینکه یه جای دیگه باید بریم خودمون رو تعریف کنیم. تاکیدم هم نه، چون من فرهنگا میشناسم میتونستم هجرت کنم. ببینید خب بقیه مدیر کلا چرا نتونستن بیان؟ حرکت جوهر، من مدیر کلی هم که حرکت جوهری خوندم، برهان صدیقی خوندم، خیلی درس خوندم، من رفتم مدیر کل شدم. بعدم نه یه جای دیگه ما داریم. اون بیچاره که اینا رو نخونده است دوباره همون مثالی که زدیم، زورش میرسید با تیغ زور میزد کله مردم رو میتراشید. ما به نابود یه راه دیگه بریم. ببخشید حالا اینا رو میگم که بلکه بس سرزنده تر جلو بره، واهیش که اینا رو نتیجه دار نمیدونم.
اجمال داره جهانی میان مسجد و میخانه اینقدر اجمال داره که ناخودآگاه حق بده این مخاطب که گوش میکنه میگه که خب آقا این که همون بلا تکلیفی بین سنت و مدرنیسمیه که دکتر داوری سم مهلک میدونه. این که دوباره برگشتین سر همون جا، سر همون نقطه اول، دکتر داوری هم نمیگه. شما میگین جهانی میان مسجد و میخانه، دکتر دارم یه واخو این که شد همون توسعه نیافتگی که تو نه معتقده به سنت پای و نه به سنت دی نه مدل شدی، پس اصلا بیچارگیز ما رو همینه. عرضم اینه که در مواجهه با نظر دکتر داوری هست ولی خیلی اجمال داره. من هرچی فکر میکنم اون هفته تا واقعا جدیش فکر کردم توی نظام سازی، بالاخره شما میفهمید که نظام سازی اجتماعی باید اتفاق بیفتدی یا چجوری تو عرصه اقتصاد، تو اجتماع، تو همون قانون مداری، تو اصلا تقنین، تو قانون گذاری، تو حکومت داری، یعنی حق بدین به مخاطبی که این الان گوش کنه می آقا حالا یه جوری هم استقبال حرفای کاظمی بدم، یه ادعاست، ادعایی که خب چیه، این که همونه، حرف جدید هم نزدید. این بین مسجد جهانی، میان مسجد و میخانه، دقیقاً چیه؟ من معوام چیه اینجا؟ من بدون معوام، من به مسجدم معوا پیدا میکنم، نه به میخانه معوا پیدا میکنم، تکلیفم چیه بالاخره اینجا؟ خیلی اجمال داده، من احساسم اینه که مقداری اجمالش باید بهترف بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من اول تقریر و فهم خودم رو از این جزوه بگم که اگر اشتباهی درش هست شما بفهم، که فکر کنم در همین بند هفت هست که هگل به امید تحقق دولتی بود که مظهر انسانیت باشد، ولی این امید با تحقق دو جنگ جهانی از میان رفت. ولی با این همه نمیتوان از جامعه مدرن چشم پوشید و از آن عبور کرد. آیا راهی که فرمودین طاهرزاده اینجا ایستاده است، آیا راهی جز اجتماع دینی و در این حال حاضر بودن در جهان مدرن با فقه حکومتی و اخلاق قدسی پیش رو داریم؟ در واقع شما دارین فرمایید که ما نمیتونیم جهان مدرن رو نبینیم، یعنی که ما باید به سمت تشکیل یک اجتماع بریم، منتها نه اجتماعی که به قول امثال هگل به امیدش بودن اما خب به محقق نشد. ما اجتماعی رو میخواییم که حالا با تعبیر خودتون که شاید از معدود دفعاتیه که شما به فقه حکومتی اشاره میکنید که بلازم مهم هم هست، اجتماعی که هم اجتماع یعنی قانون درش اصالت داره، بحث جلسه پیش، و همین که فقه حکومتی و اخلاق قدسی هم درش رعایت میشه. یه نکته اینه که اولا اخلاق اینجا هنوز مشخص نیست دقیقا شما مرادتون از اخلاق چیه، چون نسبت بین خود اخلاق و قانون یه پروژهیه برای خودش، یعنی یه طلب کل عمرش هم بذاره سر این که چون اون یه آزادی درش هست، این یک جبر و مقال چیز درش هست. این به نظرم قابل بحثی که شما دقیقا مشخص بکنید منظورتون از اخلاق چیه. نکته بعدم اینه که من حالا میخوام از در ادامه به قول فرمایش آقای سید از آقای داوری بگم که ایشون به ما اینجا میگه که خب الان شما داری تمنی و آرزو میکنی یا داری خبر تذکر، تذکر وقتی ما میدیم یعنی یه چیزی در عالم خارج حس کردیم بعد داریم بهش متذکر میشیم، آیا این جمع بین اینا، یعنی سریعشون میگه خب حرف خوبیه، چگونه این اتفاق میفته، یعنی حرف جلسه پیشه ما چگونه این اتفاق باید بیفته. آقای داوری یه حرف خیلی بزرگ داره به نظرم، یا ما باید این از محکمات تفکریشونه، یا باید تکلیفونو با این محکم مشخص بکنیم، یا باید جواب ایشونو بدیم. ایشون میگه که آقا جهان مقدم بر علمه، مقدم بر قانونه، مقدم بر نظمه، جهان مدرن مقدم بر همه ایناست. وقت ما الان داریم به حالا تقابل، به همین معنی که اینجا شما فهمیدیم، ما داریم با به تقابل یه جهان میریم. به تقابل یه جهان رفتن باید چیکار کرد باشه؟ اینجاست که به ما میگه آقا شما داری آرزو میکنی، داری یه سری تمنیات خیلی خوب داری، الا اینکه بله من که به نظرم شما تو اینجا هستید که با کشف یه سری حقایقی داریم یه سری تذکرات میدیم که مثلا شهادت ها و اینا جاش اینجاست، یعنی این شهادت ها داره به ما یه خبرایی میده که ما متذکر میشیم. باز دوباره همون سوال هست، خب حالا تویی که میخوای جهان بسازی، تویی که میخوای یه طلوع جهان، باید بالاخره جهان سازی کردن خودش یه قواعدی داره، چجوری باید جهان سازی کرد؟ ما هر چی بگیم یا باید بگیم آقا ما دیگه از سیطره جهان مدرن بیرونیم که شاید این یه توهمی باشه، یا باید مشخص کنیم چجوری میخوایم به مقابله با این جهان بریم. و نکته آخرم این که از این بندا بود، بله اون جمع، حالا عبارات اخرای فرمایش آقای فیاض هست، اون جمع بین نوگرایی و تعبد در امام و رهبری که شاید همون عبارت آقای داوریه که ما باید جمع بین دین و مدرنیته کنیم تو اون مقاله. خب این اجمال داره، یعنی امام خب شاید یکی بگه آقا امام هم یه آخونده مثلا خودش سکولاره، هم آخونده نماز میخونه، همی که پایبند قانونه، ماشین سوار میشه این کار میکنه، ما این جمعه رو که به نظرم قطعا شما منظورتون این دومیه نیست، این جمعه هم باز جای توضیح داره به نظرم، این رو هم اگر روش بمونیم که به همین اجمال نمونه که امام شما فرمودید ما یک کسی رو داریم مثل امام که هم اون شخصیت قدسی رو داره هم از اون آب گوش نمیخوره. خب این چیه؟ ما همین رو اگه توضیح بدیم به نظرم خیلی جلو رفتیم. نمیدونم شاید من یه قدم خیلی بزرگ برداشتم که بگم خب حالا که چی دوباره برگشتیم سر همین، ولی به نظرم خیلی از این واسطه ها و حرفا رو آقای داوری زده. ما باید الان به همون جهانسازی فکر کنیم، چه جوری می‌خوایم جهانسازی بکنیم، که فکر میکنم اشاره به فقه حکومتی اینجا نقطه خوبی رو سرش بیستیم. شب ببخشید.
حالا رفقا بگن رو شماره 6 من عرایزی در این رابطه شد کردم، اما حالا اجمال شدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من یه نکته که تو کلیت این بحثایی که شما بهش پرداختین اخیراً، حالا چه این بحث چه حالا بگیم مثلا ندای بی صدا، به ذهنم میاد اینه که در واقع ما داریم مهیای به اصطلاح شرایطی میشیم انگار. یعنی شاید این بحث های مقداری حالا به تعبیر حالا دوستان در اجمال بودنش به نظرم به این برمیگرده که ما توی اون شرایط هنوز قرار نگرفتیم. حالا باید توضیح بدم البته که مقصودم چیه. مثل حالا حادثه ای که مثلا دفاع مقدس اتفاق میفته دیگه، یعنی فضاییه که شاید مثلا یه کسی میخواست از قبل بهش تذکر بده که ما در واقع در مواجهه با مثلا عرصه نظامی، یه مسئله نظامی که برای ما پیش میاد که اساسا مثلا مدرنه، یه مسئله به اصطلاح جنگ تو دنیای امروز بر اساس ساختارها و یه در واقع شرایطیه که توی این شرایط مثل قدیم نیست. یعنی شما اسلحه‌ای دارین که این اسلحه به شما میگه شلیک بکن، نه تو بهش بگی شلیک کنین، چون اون اسلحه داره فرمان میرانه. خب حالا اگر یه کسی در واقع قبلش میخواست فکر بکنه، شاید یه جملاتی شبیه همین جملاتی که شما اینجا آوردین شاید مثلا میتونست بگه که ما باید با یه استقبالی از یک خردی بریم، اما یک چیزی به نام فقه حکومتی مثلا، فقه در کنار این هست که خب وقتی که این رو به اصطلاح عملیاتیش رو نگاه میکنیم، عملیاتیش اینطور نیست که مثلا حالا رزمنده ها توی جنگ دائما در نسبت مثلا فقهی با امام بخوان باشن، انگار یک روحی رو از حضور در دفاع مقدس تجربه میکنن که خود به خود این جوانه به فقه هم به یه معنا مثلا درش رعایت شده است. انگار یه فضاست بیشتر که ما وقتی وارد اون فضا میشیم اینجا دیگه مسئله اخلاق نیست به معنای حالا اینکه مثلا فرض کنید که حالا همون اخلاقی که حتی مثلا دنیای امروز مثلا به اخلاق جنگ هم معروفه دیگه، حالا با اسیر چجوری رفتار کنن، نمیدونم فرض کنید که عملیات مثلا چجوری باشه، یعنی اینجا یه مقداری فراتر میره. در واقع من احساسم اینه که حالا البته میشه گفت که حالا به یه نوعی ما توی این شرایط هستیم و خبردار نیستیم و در غفلتیم، یعنی شرایطی که شاید مثل شرایط دفاع مقدسه منتها در یه نسبت خیلی وسیع تر، منتها هنوز انگار اون تذکر رو پیدا نکردیم که باید این جنگ و این میدان رو باید بپذیریم، حضور در این میدان رو باید بپذیریم. اگر ما حضور در این میدان رو بپذیریم به نظرم شاید تصدیق بسیاری از این در واقع مثلا جملات باشه. حالا ممکنه فرض کنید مثلا ما به یه بخشایش بتونیم به اصطلاح نقد بزنیم، مثلا بگیم حالا مثلا این جمله اشکا، ولی در کلیتش که مسئله شما مسئله مواجهه با در واقع به تعبیری خرد مدرن هست و از اون طرف در واقع در پس همین مواجهه شکوفایی در واقع اون افق دینی رو هم در واقع برای شما مد نظر هست. به نظرم اگه به این شکل بهش نگاه کنیم، شاید این وقتی ما تو فضای این قرار بگیریم انگار مسئله در واقع تصدیقه همچین حرفی. حالا اینا من تو نکاتی دوستان گفتم حالا به این شکلم فکر کنن، یعنی مسئله شاید یه مقداری حالا به اصطلاح در اجمال بودن، حالا آقای فیاض گفتن دوستان دیگه و یا طرح سوالاتی که میشه، به نظر من یه بخشیش مربوطه به اینه که ما در واقع توی اون صحنه قرار نگرفتیم. حالا یا این صحنه هست و ما ازش غافلیم یا این صحنه نیست. من اونش حالا میشه راجبش مثلا بیشتر صحبت کرد. اگر ما در میدان عمل این به اصطلاح حرکت قرار بگیریم، به نظرم بسیاری از اینها به یه نحوی به صورت به یک جامعیتی در واقع پیش میاد. حالا نکته ای که من فقط اینجا خواستم بپرسم این بود که نسبت این بحثی که شما توی اینجا حالا این خردی که اینجا میفرمایین با اون بحثی که توی ندای بی صدای انقلاب دارین چیه؟ ببین مثلا اونجا خب خیلی بحث به این برمیگرده که مسئله اگر تو میخوای در واقع توی این دنیا بتونی به سر ببری با یک تفکر متافیزیکی که از قبل تعیین شده باشه تو نمیتونی حرکت بکنی. این که تو بتونی مترصد اون ندایی باشی که هست و حتما با تو حرف میزنه، اینه که میتونه تو رو در این جهان پیش ببره. به تعبیری حالا شاید نمیدونم آیا شما اینجوری بهش نگاه میکنین یا نه، که آیا اون افقی از حرکت حالا اجتماعی که شما میفرمایین، مثلا این افق این حرکت، این به این معناست که ما الان نشستیم دور هم که یک خردی رو به معنای مثلا بگم مثلا حالا همون چیزی که هگل داره، خب به معنای یک ساختار متافیزیکی مثلا ما ازش حرف بزنیم، یا شما میخواید بگید که یه نحو خرد دیگه‌ای در حال متولد شدنه و این خرد نمیدونم تو نسبت با اون گوش سپردنه به اون ندای بی صداست. این خردی نیست که ما بخوایم بر اساس محاسبه و سنجش و تصورات خودمون در واقع بخوایم بهش برسیم. در واقع این معلومه همینجا ببخشین زیادم صحبت کنم، یه امیدوارم تا این قسمت که میخونم مثلا به بحثمون ارتباط داشته باشه. قبلا تا این خدمتون خوندم این در واقع کتاب ناگفته‌های جنگ مال شهید سیاد شیرازیه، ایشون تو تحلیل در واقع بعد از عملیات فتح خرمشهر و اینکه چه اتفاق افتاد، چرا ما دیگه اون راهی که مثلا تا فتح خرمشهر داشتیم رو بعد ادامه ندادیم، یعنی بعد اون در واقع اون حالی که اونجا بود دیگه بعدش نبود، که خب دیگه آثارش هم توی پیروزی ها و شکست ها مشخصه که ایشون بیاد تقریبا ما دیگه اونجا هر یه متر هم که رفتیم جلو یه متر برگشتیم عقب، یعنی دیگه انگار نمیتونستیم کار خاصی انجام بدیم به تعبیری. حالا حتی در مقام نفی بعد نیست، ولی میخواد به یه تذکری به اصطلاح برسه. من اینجا این یه قسمتش رو میخونم، به نظرم حالا این شاید یه مقداری ارتباط داشته باشه با این بحث. ایشون میگن که در بسیج و در سفر از مندگان بسیجی انگیزه مطرح است نه قدرت و کارایی تخصصی، چون بسیج از تخصص زیاد برخوردار نیست. خداوند متعال میتواند در یک لحظه یک نفر که چیزی هم بلد نیست آنچرا که لازم دارد به او بدهد، به حدی که متخصص آن بعد از سالها به آن نرسد. به این اعتقاد دارم. بسیج شخصیتی است که اگر بخواهیم در بعد تخصصی روی آن قضاوت کنیم، عامل پاک و مقدس الهی است. مثل فرشته نجات در صحنه نبرد حق علیه باطل ظاهر شد و خداوند به او لیاقت، تخصص و بصیرت داد. این لیاقت ها ممکن است در زمانهای چند ثانیه یا چند دقیقه ظاهر شود و کارش را انجام دهد و خداوند دوباره آن را پس بگیرد. معمولا ما آمادگی نداریم که چنین مشمول نعمت خدا شویم. منظور از نقطه های بصیرت نقطه های کوتاهی است که می آید، منتها نباید آن را رها کرد، باید آن را گرفت و نگه داشت. به این دلیل پس از عملیات رمضان راه تقریبا تمام شده ای را قطع کردیم و به سوی راه طولانی رفتیم. این ببینید من عرضم که انگار ما مدام تو زندگی هر روزیمون توی جامعه با همین مسئله روبرویم. یعنی ما توی انقلاب در واقع توی حل مسائل کشور افق گشایی های از این جنس میبینیم که خب یه مرحله انگار کشور یه اتفاق برش میفته، مثلا یه چیزی برش پیش میاد، ولی انگار مسئله رو توی بعدش نمیتونیم ادامه بدیم. یعنی من حالا عرضم اینه که ما خیلی زود مثلا فرض کنید که به عنوان حالا بگیم مثلا بسیجی واجد یک اموری میشیم که میتونیم حالا به قول شهید سیاد مثلا یه تخصصی میشیم، یه توانایی میشیم، اما گام بعدیش دیگه نمیتونیم اینا بریم. یعنی انگار در گام بعدی فکر کنیم ما آدم متخصصه این، یعنی ما آدمی که حالا این که این حرفی که ما میزنیم مثلا اگه اینا بپذیریم به عنوان اون چیزی که به هر حال انقلاب برگ برندش تو تاریخ امروز بوده، یعنی اگه بخوایم بگیم انقلاب توی چی کار میتونه استس بکنه، یه همچین حیاتی بوده، یه همچین فضایی بوده است که امکان عمل تو دنیای معاصر رو ایجاد کرده، عمل که اینجا نه در تضاد سنت و مدرنیت است، یعنی به قول آقا که میگن توی شهید چمران تضاد سنت و مدرن اصلا نیست، اصلا تو تضاد سنت و مدرن هم نیست، یعنی عمیقا الهیه، یعنی یه یافته اصلا. بعد یه مسئله در واقع مثلا مدرن عمل کرده به اصطلاح، یه مسئله جدید رو هم حل کرده. خب این خیلی مسئله جدیه که خب توی مرد تکنیک هم شما بهش پرداختین، اما نکته اینجاست که خب حالا اگه این حرف رو شما میخواین بزنین، یعنی مطلب سر اینه، اگر این خردی که شما اینجا دارین به این شکل این دفعه توصیفش کردین، یعنی که شما مسئله رو بردین سر این که ما تا نپذیریم این حیات اجتماعی جدید رو، در واقع نمیتونیم خرد مناسب با این جهان رو پیدا بکنیم، اگر حالا این خرد در واقع همین با همین کشف، با همین ندای بی صدا، با همین چیزی که شهید صیاد میگه محقق میشه، چالشش کجاست؟ یعنی ما کجا داریم مرتب به چالش میخوریم؟ باز ببخشید حالا خیلی زیاد حرف زدم، شما یه استفاده ای کردین از این روایتی که این امر برادر خودت رو به بهترین نحو جای اون نفعات و رحمانیه که خانم امین آوردن، از خانم امین آوردن، شما از اون استفاده کردین که ما توی دوره ای هستیم که مسئله همین الهاماته و جز با این نحو از مواجهه‌ای که برادران ایمانی با هم دارن امکان ادامه نیست. آیا این ریشه این بحثی که شما میخواید توی مثلا به اصطلاح این حیات اجتماعی بگین توی همچین بحثاییه؟ یعنی این نسبت ها تعریف شدنه که میتونه در واقع ما رو با اون خرد جدید برسونه، خردی که بیگانه از دنیای جدید نیست و انگار اصلا مسئله، اصلا حالا به قول شما مثلا مثل ابراهیم علیه السلام که در آتش رفته، انگار اصلا آتش سرد و خاموش هم شده برای مثلا انگار هیچیه. آره این نمیدونم، من اینجوری فهمیدم حالا این بحث شما رو به این معنا که کاربردی ترش و عملیاتی ترش مثلا این ندای بی صدای انقلابه، بخوام بگیم عملیاتیش چیه، ولی خب انگار یه چالشی داره، هم مثلا کدوم نهادی رو میشه اینجوری اداره کرد مثلا. خب حالا این مثلا راجبش مثلا یه صحبتی کرد که و اگر حالا مثلا نهادها نیستن مسئله چیه؟ شما به چی دارین اشاره میکنین؟ چون یه ذهنیتی ببخشین حالا چون اسم ویکتور داوری هم بود، یکی من از برق بکشه دلتی یواش یواش یه نکته ای که آقای دکتر داوری، من احساسم اینه که آقای دکتر داوری تکلمشون خیلی با حکومت دولته، یعنی وقتی شما بحثاشون رو میبینین بحثاییه که حالا چه مسئله علم چه مسئله توسعه، همه این مسائل مسائلیه که تلاششون اینه که به یک خردی در اداره به اصطلاح تذکر بدن، چیزایی که معمولا هم خوب شنده نمیشه و اون منم خیلی استقبال میکنن از اینکه حالا بعضی سیاسیون بالاخره حرفاشون مثلا بشنون، مثلا چون انگار یه همچین چیزی رو در واقع جلو چشم خودشون میبینن که حداقل اگر ما یه خردی داشته باشیم توی اداره کشور، توی نهادهامون و چاره کار رو توی نهادهای موازی زدن و هی به اصطلاح فرار کردن از مشکلات اداری نبینیم، به هر حال شاید یه راه نفسی مثلا برای کشور ایجاد بشه. شما خب خیلی اینجوری نیستین، یعنی شما مسئله دون با دولت نیست، حالا نه به معنای نفی دولت، به معنای من میگم حالا یه همون چیزی که آقا اسمشو میذارن مثلا میگن حلقه های میانی، مثلا یعنی فضایی که بین مردمه و حاکمیت، تذکر دادن به یک جایی به عنوان سیاست که این بین مردمه و حاکمیت، و یه مقداری مسئله رو اینجا میبینیم و اینکه هیچ کاری نمیکنیم، نه این ورش کار میکنیم نه اون ورش. احساس کنم یه مقداری از مثلا بحثایی هم که یه وقتایی اینجا بین شما وای داوری محل بحث میشه، یه مقداری به نظر من توی این تخاطبیه که وجود داره. شما خب مسئله دون اداره به اون معنا نیست، نه اینکه نفی باشه، ولی خب اون چیزی که مسئله میبینیم یه مقداری این فضای نهادهای میانی. ببخشید دیگه من زیادی حرف زدم، امید دارم که
خیلی یه نکته بگیم و بعد سر بحث بیل این بابی که ایشوا کردن خیلی بابی خوبیه که چطوری هم با ندای بی صدا میخواییم با این ندا مواجه بشیم، همه هم میگون خیرد مدیم، حالا بیان عکسش کنیم. یعنی اگه مثلا غربیا برسن به اینکه نمیتونن انقلاب اسلامی رو نبینن، حالا چطوری میخوان ببینن؟ یعنی میخوان بیان مثلا ولایت فقیه ما رو بگیرن، ده اینا یه روحیست که باید با این روح تاریخی مواجه بشن، بعد تو جغرافیای خودشون و فرهنگ خودشون اون رو از آن خودشون بکنن. یعنی شما اینجا را انتظار هست، یعنی انقلاب اسلامی حقش این هست که بشریت باش مواجهه منطقی بشه، مواجهه منطقی هم به همین معنا که میگه که بهره‌ای تاریخی بسته مرحله ای از آگاهی که بشر امروز نیاز داره را در مواجهه با انقلاب اسلام ببینیم. آیا اینجا من تاکیدم هست، آیا خرد جهان مدرن همین جنسه؟ یعنی اینجا من فکر میکنم که امثال امام که یه مرتبه اندیشمندای اون زمان مواجه شدن با غرب اینجوری مسئله رو فهمیدن، یعنی دو جور انقلاب اسلامی، یه جور میشه سیاسی فهمید، یه جور میشه قربونش رفت و گفت میخوام همین ولایت فقیه تو مصر پیاده کنم. هر دو این کار کردن دیگه، میدونن که روشن فکر ما بخواست اروپا رو برده بیاد ایران، یه دیم فرار کردن گفتن اینا کفرن کافرند و لعنتی هم. تصور من این است که بشری متولد شده است در غرب، هم تو که انقلاب اسلامی محل تو اینا مکرر عرض شده. حالا با این دید ما الان اینجور عرض کنم در دل اصلاح تشیع ایران خرد مدرن انقلاب اسلامی را می توانیم ادامه بدیم. خب عجیبه که مثلا تو این قسمت اصرار بر ایران بودنم هست، هم پور هست هم میگه هم شایگان میگه، میگه شما یه چیزی دیگه برای ادامه تمدن، شیعه همه جا هست اما ایرانیت همه جا نیست. حالا با این فرض آیا ما اگه این مواجهه را بریم جلو و وقت فهم خرد و تاریخی دیگه میبینیم، یعنی دیگه یه توصیه و یک جریان سیاسی اینا نمیبینیم، وقت اون مسئلش هم آیا حل نمیشه؟ حالا این چیه؟ یعنی این چیه که به قول رفقا که خیلی هم حرفشون درسته فهم ناشد، من همان جلسه اول گفتم دو تا مشکل این جلسه که ما میخواییم با هم بزنیم، یکی این که شما زود این حق دونست که حوالت میدین به یه مسئله یه سیاسی تجدد، چون پیش اومده دیگه همین کارو کردن دیگه، یاوم به چی؟ یاوم که جد دومیش هم از همین جنس باشه که سیاسی میشه مسئله، تاریخی نمیشه.
من حرفم این است چی در تاریخ واقع شده است. ادعای ما اینه که در جهان مدرن بشری اجتماعی متولد شده است. خب آنی میتونید بگوند که از اول اجتماع بوده. من یادم بالزاکا میخوندم دوزم احساساتم زیاد بود، نه تولستوی هم میخوندم، تولستوی چیز عجیبیه. تولستوی میگه خیلی خوبه است اگه برسیم بخونیم، دستی که هم من 25 سال پیش خوندم. حرفم این بود که نطقم هم گل کرده بود توی جمعی از انجمن اسلام، گفتم اقام تمد ببخشین شهر یک چیز جدید است. همه شون پریدن به جونه، شهر چیا جدید است همیشه بوده. من بعد گفتم تولستوی حرفش نیست که بابا اصلا شهر یه چیز جدید است، این که شما قبلا داشتین که شهر نبوده. حالا من واجه اجتماع، آیا ما میفهمیم که تمدنی ببخشید خردی طلوع کرده است، آگاهی الهامی است که داره میگه بابا بشر یه بشر جدید است و این بشر بشری است که اجتماع براش خیلی مهمه. حالا دو تا کار میتونید بکنید، میتونید ندیدش بگیرید. ندیدش بگیرید همینه که این 40 چند سال داشتیم. ما در این 40 چند سال نیومدیم خودمونا در حیات بشر جدید تجربه کنیم، قرار بدیم. اشکال به حرفم خیلی زیاده با، اما بیشتر میخوام بگم اجمال به حرفم دیم. حالا اگه اومدیم و نه گفتیم خیلی خوب، ما میخوایم که بشر جدید را که یک حضور تاریخی بشر است و این بشر براش اجتماع معناش است، تمامیت خودش رو جمله مال هگل در اجتماع می‌یابد. خب حالا شما اگه بپذیرید که تازه این درسته، اول بحث است که دولت یا این کارا میتونن بکنند یا ما مطالبه ای میکنیم تا دولت این چنینی فراهم بشه. حرفتون کاملا انصافن، بین خدا خدا بیرو درواسی درسته. اگه آقای عبدالکریمی هم میزن میگفتم درسته که میفرماید که این مطالبه است از دولت، اما دولت بدون عزم ما، این کارمندا هیچ وقت نمیتونن این کار رو بکنن. ما یه عزمی داریم که وقتی ناخودآگاه انقلاب ساختی میخوایم نهاد بسازیم، وقتی میخوایم نهاد بسازیم مطالبه گری میکنیم و این میشه که آقای رئیسی هم مجبوره که همین کارا بکنه که داره میکنه، یعنی بخواد نخواد دیگه نمیتونه. که من معتقدم آینده شما حتما دولتی ده، هیچ وقت دولتایی که مثل قبلا نمیان کاندیدا بشن، میدونن دیگه فایده نداره. حتما اگه دروغم بگید معاویه هم که باشه دیگه، احمدی نژاد بهتر از احمد نژاد رئیس جمهوری آینده دونه زالا، اینم پیشگویی ما. چرا؟ درکه یه چیزی وسط اومده است که مطالبه شما مبتنی بر معارف و زیربناهای فکری است که اونا دیگه طرف میدونه ازش نمیاد. چرا آقای روحانی اینا مطالبهشون جبهه خاکستری بود، فکر کردن که میشه، نفهمیدن ما صاحب انقلابی. مطمئن باشین شما صاحب انقلابین تا آخرم پا با میسید. اونا هم خود دیگه خودتون میدونین دیگه، اینا بیچاره ها خیلی فکر کردن میتونن با اینا فکر کردن انقلاب یعنی تعداد آرای اکثریت خاکستری ها. دیدین که هیچ وقت اینطور نشده، اینا وقت دونه میگیرن رو این. پس اگه بمونین من این باز مسئله آقای داوری هم که میگم، در مواجهه با آقای داوری نکاتی که میخواین فکر کنیم بابش باز میشه. بعد خب هر جور خواستیم فکر میکنیم، هر جور خواستیم فکر میکنیم. چرا من یاد داشتایی کردم بعد اگه خواستید روش بمونیم که آره، این که میفرماید بابی از تفکر است. ببخشید دیگه دارم تکرار هست،
یه
وقت بکنم
یه
سوال
کنم.
از من یه جمله از آقای داوری میخونم تو مقاله انسان زندگی و دانایی، ببینین به کجا اشاره میکنه. من شماره بندی که کردم 7 تا براش گذاشتم، البته شماره 1ش یه جا میگه 3، اما دو تا بیش درنگار توش در نمیاد، ما یه جوری 3 را ورود کرده. 7، افراد و اشخاص معمولا در شرایط خاص میتوانن اخلاقی باشن. خب واقعا به این جمله یخت فکر کردیم و تصمیم های اخلاقی بگیرن. همطور که نمیشه که اگر سیاست بیم و به بیم و والاتی تندهد توان تصمیم گیری از بین می رود، زیرا انسان بدون جمع و بیرون از آن نمیتواند کسی باشد. مو نمیزند با حرف هگل، زیرا انسان بدون جمع. حالا اون جریانی که شما میگونه من مطالعه ندارم که فرمودین که یه گروهی را گفتین دیگه، نه من اونا نمیم یه علم مثلا رسو و اینا منظوره
دیگه، نه از هابز دیگه،
نه اون آره من خوب
نیشم وضع طبیعیه
این میگه که
این که همون مدنیان به طبع رست
خب مدنیان به طبع تولد جامعه نیست. یعنی این به شما رجوع میکنه از نظر متافیزیک، اینم بحث شد اصلا. هگل نمیخواد اونا نف کنه، میگه تاریخی متولد، انسانی متولد شد. من میگم هوشیاری هگل اینجا از ریشش هم در جای دیگه است، همون که میگوند کانت هست در فضای آگاهی است نه در فضای واقعیت. پارادایم آگاهی که استادا میفرمان غیر پارادایم وجوده، اصلا فضای وجود موجوده نیست. میگه من اینم، نه من اینم که چون حقم، مثلا دوره ی حق از دکارت گذشت، دوره اینه که من اینم، من فکر میکنم پس هستم. یعنی من چی کار دارم که به این که حالا این واقعیت چیه؟ یعنی ما تو این دوران هستیم، تو این دوران که هستیم بحث ما اینه که من چه جنسیم، نه چه جنسی حق است. تو دوره ارسطو هنوز حق باطل مطرحه. جمله رو کاملش بخونم. زیرا انسان بدون جمع و بیرون از آن نمیتواند کسی باشد. به همین جهت بعضی از دورانها دورانهای رزالت و فساد است و عکسش. چرا انسانها دورانهاشون را درست تحلیل نکردن؟ آقای کرباس چی؟ چرا ما مثلا من خودم جا نمیخورم که این همه دزد این جرب بگه ما دورانمون دوران این دزدا نیست. اینا بیچاره دزدی میکنن از انقلاب بیرون میافتن. به خدا قسم اگر که گدایی میکردن و هر روز یکی تو سرشون میزد یا یه ریال بهشون میداد، به نفعشون بود تا این دزدی ها رو کردن. نمیفهمن کجا دزدی کردن. ببخشید. ها این ادعای مدنی ها به تف هست و نیست است. اینجا هست است. اگزیستانس بشر الان حکومت میکنه. اشکالا به ما میگیرن، میگن وقتی میگن اگزیستانس نسبی گرایی میشه، ما قبول نداریم، ما دفاع میکنیم که نسبی گرایی نیست، اما بالاخره این دوتا بحثه. آیا مدنی و تب هست یا نیست؟ خب هست، اما من چه حسی دارم؟ اینا تاریخ جدید به شما متذکر شده است. بستا آگاهی الان برای شما ملاک است. برای همین هم دیدین که کانت میگه چی؟ میگه من هرچی که آگاهی دارم برام مهمه. فنومنولوژی اینجا به وجود میاد. حالا آقای کاظمی هم حق داره بگه که چرا هواژه ها فلسفی میشه. باید یه فکری براش بکنه.
من جای یه سوال میپرسم، میگم یه وقتم خیلی گذشته، داشتم شلا بلا جلسه آینده. شماره 4 جزاتون اونجا بحثی فقه حکومتی که مطرح میکنیم، میگین زیرا امری شرعی و قدسی است و این مشروط بر آن است که مردم ما پذیرفته باشد.
اینا ما هنوز به مردم ندادیم.
این مردم ما پذیرفته باشد. حالا برمیگردم دوباره شماره 1، خرد جدید خردی است تاریخی و مربوط به جغرافیای خاصی نیست، تقدیری است تا انسان از تک ساعتی قرون وسطا که خدا را در مفاهیم بلند جستجو میکرد خدا و بیاد از این لحاظ آزاد میشه. و کلمات تبریخ تاریخ جدیده یه بحث خوبه. یعنی من از من بعدا هم باید روش بمونیم،
حتی بگون تناقضه.
آره همین
اسپینوزاییه.
آره
هم ما حرف داریم رو اینا، خیلی بحث مهمی. بی خودی هم فرار نکنید، همین دوتا هست. همین هم اجبارن بشر به بشر جدید از هم که عموما انگار که سرش نمیشه،
سرش
نمیشه. بحثای اسپینوزا که میگن نمیفهمه یا بد گفته، نه اون درست گفته، بقیه نفهمیدن اسپینوزا چی گفته. کمالش این که شما فطری هستین و فطر عمل نمیکنه. اگه بخوام خیلی زود جمع کنم، تاریخ خیلی روح فطریش.
حالا اینجا من از خودم اینست که ما با حالا نمیدونم با باید تو دست فرمونه یه موقع اصلا میگیم آقا مثلا باید تو این فضای جدیدی که فراهم شده است ما به یکی زبان جدید فکر کنیم، آیداوری به عنوان شخصیتی که وضع موجود را خوب میفهمه و درک میکنه و دردها رو میفهمه و از اون طرف میبینه که ما گرفتار پیشداوری ها هستیم، توصیه به یه راهی میکنه و این راه هم همین خرد چه سیاسی در زمان تو سنایفت. من حالا دوباره اینجا یه بحث رو مطرح کردید، میگید که مبتنی بر نظام خاص خود میباشد که چندان شبیه و نزدیک به زیست جهان گذشته ما نیست. اگه من اگه زیست تاریخ گذشته خودم و تاریخ جدید من اگه تاریخ جدید بگیریم، من حالا این سوال برام هست، خود اهل بیت در مواجهه با این فجر بودن یا تو تاریخشون نبودن؟
خودم نه، تاریخ امام زمانه. خیلی حرف خوبه. اصلا یا راست میگم امام زمانه یا دروغ میگم. زمانه حکومت میکردن، درسته که تشخیصگاهی میدن کجا وارد شن کجا نه، اما آخرش دستشون است، میفهمن که الان چون امام زمانن باید که ورود نکنن جا ابن عباس دیگه بر جریان دیگه.
نه من حرف همی جنس که ما با یه نسلی رو ببرستیم که اگر بخوایم همون قسمت دوم که مردم ما مشروط بن که مردم ما پذیرفته باشن، این مش ما هویتمون یک هویت ایرانی است، هویت شیعی است، هویت اسلامی است. حالا با یه غرب هم رو به رو هستیم که با این مسئله داشته باشیم، نمیتونیم وقتی ما بنا هست بخواییم یه کاری انجام بدیم ما تا این هویت شیعی را متذکرش نشیم که در نحوه مواجهه با تاریخ خودش چه شکلی باید سلوک کنه. به نظر من نتونستیم اون سر مسئله به نام داوری مهمانش کنیم.
با اون حرف دون که میگون چی طوری مثلا ما با گذشتمون پس بی ارتباط باشیم، اینها را جمعش کنیم که آیا گذشته رو بیارید حالا یا حالا رو ببرید گذشته. من به آقای طبق کل درست کردم به همین قرآن میشه بیاریمش تو این تاریخ اما اگه قرآن گذشته رو با این مردم حرف زدید یه خمیازه میکشن و ما تقصیر کاریم که اینا قرآنی نشدن. این کرباسی طلب است، میدونی که طلبه ای درس خونده، باباش هم آخونده دیگه، چرا همچی میشه؟
یعنی میشه گفت اسمش کلمش گفت فرا اگزیستن یعنی قرآن و اهل البیت، اما امام کلمه خیلی خوبه دیگه.
واژه یک قربان فرا تاریخی است، میگه امور قدسی فرا تاریخی است. به نظرم هم از هایدگر گرفت، مثلا میخوام عهدش وفا
آره. میخواستم رو هم بحث فرا تاریخی بمونی به نظرم
بسم الله الرحمن الرحیم محمد و آل محمد.